بخش دوم.
از ورود ما به حجاز قریب به یک ماه گذشت تا اینکه در گرگومیش صبحی ابو عمر گفت
تا چند ساعت دیگر به بازار میرسیم. در این بازار تجار و بزرگان عرب جمعند. من چند سال است در بازارهای جزیره العرب برده میفروشم، اما این بازار فرق دارد. هر کس به عکاظ میآید زائر است و عازم حج. معمولاً ثروتمندان بزرگان هر قوم برای قربانی مقابل بت‌هایشان به حج می‌آیند. گروهی از تجار یمن و شام هم برای خرید و فروش خودشان را به عکاظ می‌رسانند. پس هر کسی در این بازار شما را بخرد خوشبخت می‌شوید.
نمی‌دانم منظورش از خوشبختی چه بود. از لحظه ورود به این سرزمین غیر از ستم و سختی چیزی ندیده بودم. اصلا مگر می‌شد میان این قوم خشن کسی خوشبخت شود؟ حرفای ابو عمر بیشتر از اینکه امیدوارم کند مرا میترساند. چند ساعتی در گرما راه رفتیم تا به سرزمین موعود رسیدیم. دشتی وسیع پیش روی من سبز شد. پر از سر و صدا و رنگ‌های زیبا. تا آن روز این همه آدم و رفت و آمد را یک جا ندیده بودم. قبل از ورود به دشت ابو عمر گفت
از اینجا کل بازار معلوم است. خوب نگاه کنید. به محض ورود به بازار حق ندارید سرتان را بالا بیاورید. حرف بزنید یا تکان بخورید. اگر گریه و زاری راه بیندازید خونتان را هدر دادید. ممکن است 20 روز اینجا بمانیم. دعا کنید همگی در این 20 روز خریدار پیدا کنید. دخترها، اگر کسی خواست بدنتان را لمس کند یا از شما کاری خواست حق اعتراض ندارید.
به دشت چشم دوختم. شوق دیدن این همه هیاهو و هیجان رنج بردگی و سختی راه را برای دقایقی از یادم برد. چادرهای سرخ، سفید، سیاه و زرد در پهنه دشت جا گرفته بود. دوست داشتم می توانستم لابلای چادرها بدوم و از لای درز ورودی آنها به داخلشان سرک بکشم. دلم می خواست در سایه آن چادر بزرگ میانه دشت آرام بخوابم. حدس می زدم که صاحب آن چادر باید از همه ثروتمندتر باشد. در خیالات خودم سیر می کردم. من از کودکی به خیال بافی عادت داشتم. حدس می زدم داخل هر چادر چه خبر است. نفسهایم را عمیق تر کردم. بوی مطبوع به مشامم می رسید. بعد از این همه بیابان و رمل و خاک چشمم داشت چیزهای دیگری هم می دید. غرق در لذت بودم که ابو عمر نزدیکم شد و گفت
امیدوارم زودتر کسی برای خریدنت پیدا شود. اینجا کسی با تو مهربان نخواهد بود. حالا بیا جلو.
تنابی را که دستش بود دور گردنم پیچید و یک گره شل زد. بعد آن را به دستهایم بست و سرش را به تنابی زخیم تر گره زد که همه کنیزان را به هم متصل می کرد. از تپه ها به سمت دشت پایین آمدیم. مردان کاروان بردگان پیشاپیش و دختران از پیشان حرکت می کردیم. ابو عمر رشته زنجیر مردان را می کشید و پسرش اشعث رشته تناب کنیزان را در دست داشت. هرچه به بازار نزدیک تر می شدیم هیاهو و عطر و بو بیشتر می شد. نمی توانستم نگاهم را کنترل کنم و گاهی سرم را بالا می آوردم که اشعث محکم تناب را می کشید و سکندری می خوردم و دوباره سرم را پایین می انداختم. به بازار که وارد شدیم از هر چادر صدای صحبت و آواز و موسیقی به گوش می رسید. در میان هیاهوی بازار صدای ما گم می شد و می توانستیم چند جمله با هم حرف بزنیم. ابو عمر ما را می کشند. من و خواهرها زیر چشمی به دور و بر نگاه می کردیم. چند لحظه ای از ورود من به بازار نگذشت که فهمیدیم اینجا فقط ظاهرش زیباست. حسی عجیب به سراغم آمد. نگاه همه به سوی ما جلب شد. تن ما از نگاه سنگین و دستان هرزه مردان در امان نبود. با پای خودمان در مسلخ قدم می زدیم. چند دقیقه پیاده روی داخل بازار یک عمر گذشت. از مقابل چادری گذشتیم و زن جوانی با نزدیک شدن ما جلوی بینیش را گرفت. آن لحظه دلم می خواست زمین مرا ببلعد، ولی این طور تحقیر نشوم. اواسط بازار ابو عمر جایی کوچک پیدا کرد و با کمک پسرانش چادری سفید را علم کردند و بساط استراحتشان را فراهم ساختند. من و کنیزان دیگر جرأت نداشتیم سرمان را بالا بیاوریم. بلند کردن سر همان و تازیانه خوردن همان. منتظر ماندیم تا ابو عمر بگوید چه کار کنیم. پاهایم ضعف می رفت. دلم می خواست گوشه ای بنشینم و پاهایم را دراز کنم. اما تا اجازه برای نشستن صادر نمی شد حق نشستن نداشتیم. ظهر بود و کسی از چادرش بیرون نمی آمد. همه در حال استراحت بودند. سکوت و آرامش بر بازار حاکم بود. ابو عمر از چادر بیرون آمد و مردان را در صف جلو و ما را پشت سر آنها نشاند و اجازه استراحتمان صادر شد، با این شرط که حق نداشتیم دراز بکشیم. کنار محل نشستن ما تخت سنگی بود که به اندازه ایستادن سه نفر جا داشت. عمر روی سنگ نشست و به ما چشم دوخت. ابو عمر و اشعث هم داخل چادر رفتند. من فرصتی پیدا کردم به دور و برم نگاهی بیاندازم. غلامان در آستانه چادرها گوش به فرمان اربابشان ایستاده بودند. از رنگ پوست آنها مشخص بود که اهل سرزمین ما هستند. دلم می‌خواست عاقبتم را از زبانشان بشنوم، اما هیچ یک حق حرف زدن نداشتیم. با کاهش حرم گرما سر و کله خریداران پیدا شد. زنان و مردان از مقابل ما می‌گذشتند. ابو عمر با صدای بلند برای فروش ما تبلیغ می‌کرد و مردم را به سمت ما می‌کشاند. یکی از مردان را روی تخت سنگ برد و شروع به حرف زدن به زبان خودشان کرد. خریدار هم بالا می رفت و از نزدیک برده را وارسی می کرد. اگر مشتری برای بردهی پیدا نمی شد او را پایین می آورد و بردهی دیگر را بالا می فرستاد و این بار بلندتر و آهنگین صفات برده را می گفت. خریداران به قصد خرید غلام می آمدند، اما کنیزان از دست های ناپاکشان بی بهره نمی ماندند. چه بسیار خریداری که در پی لحظه ای لمس تن بردگان بود. در نگاهشان برده حیوانی بود که برای خدمت به ایشان خلق شده است. چه کسی برایش مهم است دستی به سر و پای گوسفند و الاغش کشیده شود؟ برای ابو عمر هم مهم نبود که ما در چه حالی قرار داریم. وقتی کسی به ما نزدیک می شد، ابو عمر اشاره می کرد راست بایستیم و خودمان را بی هیچ مقاومتی به دست خریدار بسپاریم. یکی دو تا مشتری که به سراغم آمد فهمیدم وقتی خریداری نزدیک ما می شود باید چرخی بزنیم، بعد دهانمان را باز کنیم تا دندانهایمان را ببیند. دندان خراب درد سرساز بود. یکی دو بار همین نشستیم و بلند می شدیم تا خیالشان راحت باشد که باهایمان سالم است. مراحل فروش برای مردان سخت‌تر بود. علاوه بر کارهای معمول، ابو عمر تخت سنگی بزرگ را آماده کرده بود. وقتی خریداری برای مردان پیدا می شد، ابو عمر به آنها اشاره می کرد که سنگ را بلند کنند و چند قدم راه بروند. دلم برایشان می سوخت. زبری تخت سنگ سینه‌هایشان را خراش می داد و خون جاری می شد. در همان ساعت اول حضور در بازار، آن دو خواهر و چهار مرد به فروش رسیدند. حتی فرصت نشد همدیگر را در آغوش بگیریم. با نگاه و اشک چشم از هم خداحافظی کردیم. ابو عمر که از فروش روز اول خوشنود بود به چادرش رفت و دوباره به ما اجازه داد روی زمین بنشینیم. این بار اشعث نگهبان ما بود. میان بازار سکویی بلند بود که گویا مرکز آن به حساب می آمد. گاهی محل دادخواهی بین دو نفر یا دو خانواده و گاه مجلس شعر، رقص یا آواز بود. ساعتی پیش از ظهر شاعران روی سکو رفتند. با صدای قرایی شعر می خواندند. حواس همه بازار به شاعران بود. ابو عمر و پسرانش هم روی تخت سنگ رفتند تا بتوانند آنها را ببینند. نمی فهمیدم چه می خوانند. گاهی صدای هلهله جمعیت بلند می شد و شاعر با افتخار لبخند می زد. حتی یک زن هم روی سکو رفت و با صدایی رسا چنان شعر می خواند که همه مردان حیرت کرده بودند. دوست داشتم بدانم چه می گویند. حتی در خیال هم نمی توانستم تصور کنم این زبان را یاد بگیرم. در طول این مدت فقط سلام، بیا، برو، بخواب و ساکت باش را فهمیده بودم. زبانی سخت به نظر می آمد. حس می کردم موقع ادای بعضی کلمات حلق ابو عمر زخم می شود. مدام او و پسرانش را می پاییدم. وقتی حواسشان نبود دور و برم را خوب نگاه می کردم. کاش به جای آن دو خواهر مرا خریده بودند. از وقتی خریدارشان آنها را خرید، به چادری رفتند که دقیقاً روبروی من بود. چند پیرزن داخل چادر بودند. می دیدم که سینی غذا و نوشیدنی به آنجا می برند. روی زمین داغ نشسته بودم و از گرسنگی و تشنگی تمام تنم ضعف می رفت. با دیدن آن غذاها گرسنه تر شدم. پاهایم را در شکمم فشار دادم و چشمانم را بستم. خیلی زود چشمم گرم شد و خوابم برد. خواب پدر و مادرم را دیدم که بر سر سفره غذا نشستند. مادرم لقمه گرفت و به دهانم گذاشت. داشتم لقمه را می جویدم که عمر با لگدی بر پهلویم بیدارم کرد. با صدایی بلند گفت:
پاهایت را جیم کن.
تکه اینام پرد کرد روی دامنم. نانم را با اشک چشم خوردم. نان در گلویم گره می خورد. دلم پیش مادرم بود. آرزو کردم که کاش این بندها به پایم نبود و فرار می کردم. مردن در بیابان شرف داشت به تحقیر شدن میان این همه آدم. ساعت استراحت گذشت و بازار دوباره جان گرفت. ابو عمر هم گاه گاه میان چادرها قدم می زد و مایحتاج خودش و اهل و عیالش را می خرید. بعد از ظهر مشتری ها بیشتر بودند. یک مرد میان سال قیمت مرا پرسید و ابو عمر قیمتی گفت. مرد هم شروع کرد به چانه زدن و ابو عمر کوتاه نمی آمد. مرد به سراغ دختری دیگر رفت و او را خرید. تنابی را که به دستان دخترک بود محکم می کشید و او را کشان کشان می برد. نمی دانم چرا دوست داشتم زودتر کسی مرا بخرد. انگار میان زمین و آسمان ماندن برایم سخت بود. دوست داشتم تکلیفم زودتر معلوم شود. کم کم سرخی خورشید در پهنه دشت پخش شد. گویی روی بازار رنگ قرمز پاشیدند. با غروب خورشید بساط خرید و فروش جمع شد و چراغ‌ها، پیه‌سوزها و مشعل‌ها جان گرفتند. در آستانه بعضی از چادرها آتش افروختند و اسباب پخت و پز فراهم شد. نسیمی از سمت کوه‌ها به دشت می‌وزید. لباس من از دو پارچه مندرس درست شده بود. دامنی که از کمر تا زانوانم را پوشانده بود و تکه پارچه‌ای که به صورت مورب از شانه چپم روی سینه‌هایم را می‌پوشاند و از زیر دست راستم رد می‌شد و به سر دیگر پارچه که کمرم را پوشانده بود گره می‌خورد. این پارچه فقط ستر عورت می‌کرد و محافظتی برای آفتاب سوختگی روزها و سرمای شب‌ها و نیش حشرات نبود. ابو عمر و پسرانش به نوبت داخل چادر می‌رفتند و استراحت می‌کردند. بوی گوشت کباب شده و نان تازه فضای بازار را پر کرد. دست و پایم از گرسنگی می لرزید. می دانستم سهم من از این غذا فقط بوی آن است. دوباره اشک به چشمانم دوید و دلم برای خانواده ام، خواهر و برادر کوچکم و آغوش مادرم تنگ شد. سرم را روی زانوانم گذاشتم و بی صدا اشک ریختم. صدایی از چادر روبرو بلند شد. چیزی را که می دیدم باور نمی کردم. دو خواهری که هم سفرم بودند با لباسهای زیبا و چهره‌ها و موهای آراسته از چادر بیرون آمدند. برای لحظاتی شک کردم که آنها همان همسفران من باشند تا اینکه نگاهمان به هم گره خورد. چشمهایمان همدیگر را می‌شناختند. خواهر کوچکتر با حسرت و التماس به من نگاه می‌کرد. از نگاهش هول و استراب وجودم را فرا گرفت. چه در انتظارشان بود؟ در ظاهر که همه چیز خیلی خوب بود. حتی ته دلم به عاقبت خوششان غبطه خوردم. از ظهر غذاهای رنگارنگ خورده اند و حالا هم لباس فاخر بر تن دارند. حدس زدم که عروسیشان باشد. شاید صاحبشان آنها را برای همسری پسرانش یا خودش خریده باشد و هر دو خواهر قرار است هووی هم شوند. صاحبشان اگرچه سنش زیاد بود ولی سخاوتمند به نظر می رسید. خوشحال شدم. آن همه سختی می ارزید به این عروسی و راحتی. به آرامی مقابل من رد شدند. صاحبشان به تک تک چادرها سر زد و آنها را به مردان داخل چادر نشان می داد. نمی دانستم چه اتفاقی دارد می افتد. ما تو مبهوت به آنها نگاه می کردم. چند دقیقه نگذشته بود که هر کدامشان به داخل چادری رفتند و دقایقی بعد صدای ناله سکوت بیابان را شکست. التماس و گریهشان را می شنیدم. خریدارشان بیرون چادرها گویا منتظر ایستاده بودند و بی تفاوت به صدای التماس دختران قدم می زد. ساعتی گذشت که یکی از خواهرها از چادر بیرون آمد و چند لحظه بعد پیرمردی سر از درز چادر بیرون آورد و به مالک دختران چیزی گفت. جر و بحثشان بالا گرفت. گویا از خریدن این دختر راضی نبود. چند سکه به طرف صاحب دختران پرت کرد و داخل چادرش رفت. به محض رفتن پیرمرد به چادر، صاحب خواهرها سیلی محکمی به صورت دختر زد. ضرب سیلی آنقدر زیاد بود که پیکر نحیف دخترک را روی خاک انداخت. داد می زد. موهای آشفته اش را در مشت گرفت و کشان کشان او را داخل چادر خودش برد و به پیرزنان داخل چادر دستوراتی داد و با چهره خشمگین رفت سراغ چادری که خواهر دیگر درون آن بود. بیرون چادر ایستاد و بلند گفت:
سلام علیکم.
مرد بلند قامتی از چادر بیرون آمد و کیسه‌ای کوچک در دست صاحب دختران گذاشت و با خنده چیزهایی گفت و به داخل چادر برگشت. صاحب دختران از دور به من نگاه می‌کرد و به سمتم می‌آمد. دلم شور افتاد. پاهایم را جمع کردم و سرم را بین دو زانویم پنهان کردم. لحظه‌ای بالای سرم ایستاد و ابو عمر را صدا زد. بعد از چند دقیقه ابو عمر از چادر بیرون آمد و صاحب دختران به او چیزهایی گفت. در این گفتگوها فهمیدم نامش حارس است. ابو عمر سری تکان داد و به من نگاهی کرد. حد زدم حارس راجع به من با ابو عمر حرف می زند. با التماس نگاهش کردم. نگاهی از سر ترحم به من انداخت و به حارس گفت:
لا.
و می دانستم لا یعنی نه. حارس اصرار می کرد. ابو عمر دختری دیگر را نشانش داد. حارس راضی نشد. با نگاهم به ابو عمر می گفتم که مرا به حارس نفروش. با چشمانم التماسش کردم. حتی نمی توانستم حرف بزنم. اجازه گریه بزاری و التماس نداشتم. ابو عمر با اخمی بر چهره بحث را تمام کرد. حارس این بار چادر خودش را نشان داد و چیزی گفت و به سمت آن رفت و دختر را صدا زد. او که حالش بهتر شده بود در مقابل ابو عمر و حارس ایستاد و سر به زیر انداخت. ابو عمر به دختر گفت:
صاحبت از من خواسته با تو حرف بزنم. وقتی کسی شما را می‌خرد، شما جزو اموال او هستید و حق دارد از شما هر کاری بخواهد و تو حق اعتراض به صاحبت را نداری. شغل صاحبت این است که کنیزانش را ساعتی به هر کدام از این مردان اجاره می دهد. برای شما هم بد نیست. در هر چادر غذایی می خورید و شراب ناب می نوشید و گاهی هدایایی دریافت می کنید. در ازای 20 روز کار کردن در اینجا چند ماه استراحت میکنید تا بازار بعدی که 3 ماه دیگر در دومت الجندل برپا میشود. 10 روز از اول ذی‌قعده گذشته و فقط چند روز دیگر این بازار برپاست. در این مدت شاید یکی از این مردها از تو خوشش بیاید و تو را از حارس بخرد و به خانهش ببرد. بیشتر شرکت کنندگان بازار از طایفه قریشند که پرده‌دار و کلیددار کعبه‌اند. میدانی کعبه چیست و کجاست؟ اهالی این بازار همه قصد حج دارند و برای زیارت به این سرزمین میروند. هر ساله به مکه میروند و مقابل کعبه عبادت میکنند. تصور کن یک قریشی تو را بپسندد و به مکه ببرد. صاحب فرزندی بشوی و بتوانی راحت زندگی کنی. البته ممکن است اصلا در این چند روز مردی از تو خوشش نیاید. آخر میدانی معاشرت با کنیزان برای بزرگزادگان افتخار نیست. اما قبول کن این کار از مردن بهتر است. از چموش نباش. اگر بخواهی سرکشی کنی بیش از هر کس خودت را آزار دادی. مولایت حارس جنگجویی قدرتمند است. یلان عرب را در میادین جنگ به زانو درآورده است. می تواند فقط با یک ضربه جانت را بستاند. ببین دختر، حارس از من خواسته است تا به تو بگویم اگر بخواهی سرکشی کنی همینجا سر از تنت جدا می کند. حالا خودت می دانی 20 روز به مردان تن بدهی یا خونت میان این بازار ریخته شود. آینده تکنون در دستان خودت است. انتخاب کن، مرگ میخواهی یا زندگی؟
دخترک بی هیچ حرفی به دنبال حارس راه افتاد. دلم آشوب شد. سرنوشت من هم چیزی بهتر از این دختران نبود. قرار بود من شب فردا را در کدام چادر به صبح برسانم. این فکرها عذابم میداد. هم صحبتی نداشتم که از ترسها و دردهایم بگویم. در خودم مچاله شدم و سعی کردم به چیزی دیگر فکر کنم. به یک سرنوشت خوب، به آزادی، به وقتهایی که دست در دست مادرم کنار دریا می رفتیم. صدفهای روی ماسه‌های ساحل را جمع می کردیم. مادرم با آنها برایم گردنبند، دستبند و خلخال درست می کرد و من این زیورالات را روزهای جشن و عروسی به گردن و دست و پایم می آویختم و با خاله ها و مادر بزرگم به جشن می رفتیم. چقدر شاد بودیم. دست می زدیم و می رقصیدیم و صدای خنده های من به آسمان می رسید. کار هر شبم همین بود. وقتی از فکر کردم به بدبختی هایم خسته می شدم، خودم را در خاطرات کودکیم غرق می کردم تا خواب بر من غلبه کند. دوست داشتم شب تا صبح خیال بافی کنم. دنیای خیالیم را دوست داشتم. در خیالم پدرم را تصور می کردم که با پول فروش من بزی خریده که باردار بوده و 2 قلو زاییده است. حالا 3 بز داریم. مادرم شیر بز را می دوشد. صبحا به برادرم نان و شیر می دهد. پدرم یکی از بزغاله ها را می فروشد، دوباره قمار می کند، در آن برنده می شود و ما یکی از ثروتمندترین قبیله های ما می شویم. پدرم فردای بردش در قمار کنار ساحل می رود. از خریدار برده ها سرنوشت مرا سوال می کند. آن شخص نشانی ابو عمر را به پدرم می دهد. او همان روز کسی را به دنبال من می فرستد و فرستاده پدرم مرا پیدا می کند و با احترام به آغوش پدر و مادرم باز می گرداند. چه رویای دلچسبی. هر شب مرورش می کردم. آنقدر که رنگ بزها را هم در ذهنم مجسم می کردم. چاره ای نداشتم. خودم را به دست رویاهایم داده بودم که شاید روزی محقق شوند. اگر با این شرایط به خانه پادشاه هم می رفتم، باز کنیز بودم. ارزشم از حیوان هم کمتر بود و زندگی و مرگم در اختیار مولایم. هر شب راه‌های منتهی به آزادی را مرور می کردم. 2 راه بیشتر نداشتم. فرار و ثروتمند شدن پدرم. من 2 را بیشتر دوست داشتم. خودم را در کشتی تصور می کردم، در حالی که باد در موهایم می پیچد. به دریا خیره شده ام که کشتی با سرعت دل آن را می شکافد و به سمت سرزمین من می رود. خانواده ام در ساحل برایم دست تکان می دهند. با تجسم کردن چهره خانواده ام آنقدر اشک می ریختم که خوابم می برد. شب اول ورود من به اوکاز با خیال رسیدن به خانواده ام چشم برهم گذاشتم. شب تا صبح پسران ابو عمر از ما مراقبت می کردند. ما مال و تجاری آنها بودیم. تاجر هم بیم به دزدیده شدن سرمایه اش را دارد. ترس آنها از دزدیده شدن ما و مراقبت و حضورشان در کنارمان حداقلی از امنیت را برایم فراهم کرده بود. موقع طلوع خورشید اوکاز زیباترین نقطه دنیا بود. اگر آزاد بودم این روزها بهترین روزهای عمرم محسوب می شد. ولی این دست و پای بسته کار را خراب می کرد. اینجا پر از زیورالات، عطر، پارچه، لباس، پاپوش، غذا، میوه، روغن، گندم، خرما و کشمش بود. هر چه در هر نقطه دنیا بود در اوکاز یافت می شد. پارچه های براق و زیبایی که من در خواب هم ندیده بودم و زیر نور خورشید می درخشیدند، روی طنابی آویخته شده بودند. از دور می توانستم بفهمم چقدر لطیفند. فقط تجسم داشتن لباسی از این پارچه ها برایم لذت بخش بود. خوشا به حال زنانی که این پارچه ها بر تنشان لباس می شد. نسیم صبحگاه بوی عطرها را به مشامم می رساند. عطر فروش ها دور تا دور بازار می چرخیدند و با لحنی آهنگین تکرار می کردند. اوتور، اوتور، مسک، انبر. ابو عمر به یکی از عطر فروش ها گفت بایستد. در مدت زمان توقف عطار من نفسهایم را عمیق‌تر کردم. دلم می خواست بوی این عطرها را در سینه هم ذخیره کنم. آیا می شد که من هم روزی عطر بخرم؟ چند روزی از حضور مادر بازار گذشت. پچ‌پچ ها و رفت آمدهای غیرعادی زیاد بود. انگار خبری باشد ولی کسی نخواهد علنی راجع به آن حرف بزند. با رسیدن شب رفت آمدها به چادرها عجیب می شد. هر شب این صحنه را می دیدم که کسی لایه در چادری می ایستد و به جایی که در دیدرس من نبود علامت می دهد. بعد از دقایق یک یا دو نفر که رویشان را پوشانده بودند وارد چادر می شدند. من هر شب این رفت آمدها را در چادرهای اطراف می دیدم. دهمین شبی بود که به بازار آمده بودم. روز تلخی را گذرانده بودم. یکی از دخترهای کاروان که چند روز تب داشت جان داد. مردن او تیر آخری بود که به قلبم نشست. حس می کردم سینه ام دیگر تحمل اتفاق تلخ دیگری را ندارد. با خودم گفتم امشب دیگر برای من صبح نمی شود. مطمئن بودم آن شب من هم جان می دهم. غروب که شد من زودتر از همیشه دراز کشیدم و منتظر مرگ شدم. یکی از دختران آرام به من گفت
ناتا خوبی؟
جوابش را ندادم. یعنی توانی برای جواب دادن نداشتم. به آسمان خیره شدم و می خواستم آخرین تصویری که در زندگی می بینم آسمان پرستاره باشد. گوشه سمت چپ آسمان ستاره‌ای بزرگ می درخشید. مادرم همیشه بزرگترین ستاره آسمان را نشانم می داد و می گفت
این ستاره بزرگ نامش ناتاست. شبی که به دنیا آمدی این ستاره در آسمان می درخشید. برای همین نامت را ناتا گذاشتم.